و امیدوارم که بتوانیم در مقام یک مخاطب این رو دارم عرض میکنم بتوانیم در آینده آثاری بسیار بسیار قدرتمندتر از شما رو در گونه سینمای مستند ببینیم. شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم.
زنده باشید، بزرگوارید،
مانا باشید، به مهر برقرار به نام، خدا نگهدار شما باشه.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
سینما گستره آن چیزهایی است که توضیح ناپذیرند.
همچنان با شما همراهیم با برنامه هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. رهبر معظم انقلاب در اسفند ماه سال 1391 برای نخستین بار چنین فرمودند: زن در تعریف غالباً شرقی همچون عنصری در حاشیه و بی‌نقش در تاریخ سازی و در تعریف غالباً غربی به مثابه موجودی که جنسیت او بر انسانیتش می‌چربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه‌داری جدید است معرفی می‌شد. شیرزنان انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند که الگوی سوم زن نه شرقی نه غربی است. زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود. در جهان امروز رسانه‌های تبلیغی و در سطر آنها سینما اهداف سیاسی و راهبردی را دنبال می‌کنند و عموماً بهره‌گیری این رسانه از زنان با نوعی نگاه ابزاری و جنسیتی همراه بوده. بررسی فیلم‌های جریان اصلی شرکت‌های بزرگ فیلمسازی و همینطور روند حمایت از آثار مربوط به سینمای هنری و روشنفکری نشون میده که صاحبان سرمایه و صهیونیست‌ها که فریادهای انسانی آرمان طلبانه و عدالت‌خواهانه اسلام چندان خوشایند اونها نیست، بیش از هر چیز براندازی نظام‌های دینی و نادیده گرفتن آرمان‌های انسانی و اخلاقی در سراسر جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه رو مورد توجه و تأکید خود قرار دادند.
دور شو، کور شو، صدا برخاست، قلب‌ها را پر از خاطره کرد، کاروان را به طرفت و این دسته دوست ها محاصره کرد. شتاف کردن دست غارت حریص شد، حتی زیر از دوشی کندن.
حضور زنان در سینما به چهار دوره مشخص تقسیم بندی شده. دوره اول در حکومت پهلوی دوم که بررسی فیلم‌های سینمایی این دوران نشون میده حضور زنان سینماگر تنها در دو گروه از عوامل تولیدی، گروه بازیگری و موسیقی مشهوده. دوره دوم که سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامیه. فیلم‌های تولید شده در این دوره حال و هوای دیگه‌ای داره. اکثر آثار ساخته شده در این سالها برگرفته از وقایع انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بودند، ولی از حضور زنان در این فیلم‌ها خبری نبود و یا اگر بود این حضور بسیار کمرنگ و بی‌جلوه به نظر می‌آمد. به معنای دیگه فیلم‌ها در طی این دوران بسیار مردانه ساخته می‌شد. با ساخت فیلم‌های ملودرام مانند فیلم گل‌های داوودی، ساخته رسول صفراملی، کم کم شاهد حضور زن در آثار سینمایی هستیم. از این به بعد دوره سوم سینما آغاز میشه، چرا که در واقع فیلم ملودرام بدون نقش زن معنایی پیدا نمی‌کنه. هرچند که این حضور بسیار کم رنگ بوده و زنان اغلب به ایفای نقش‌های حاشیه‌ای می‌پرداختند. و اما دوره چهارم و زمانی که ما در اون قرار داریم، دوره است که در اون زنان در ساختار فیلمنامه دارای فرهنگ و تفکر امروزی هستند.
یک بازیگر در واقع یک شاعر است. کمترین کاری که او انجام می‌دهد سرگرم کردن مردم است.
همراهان عزیز و بزرگوارانی که همدل هستید با هفت اقلیم سینمایی شبکه رادیویی فرهنگ، همکاران به من اطلاع دادند مهمان عالی مقامی جناب آقای عباس ایمانیان، کارگردان و تهیه کننده فیلم کوتاه نامه‌ای از دمشق، افتخار همکلامی با ایشان را داریم در این برنامه. برای عزیزانی که با ما همراه هستند و شاید تا این لحظه موفق نشدند این مستند رو ببینند، عرض بکنم که مستندی است در باره، بهتر بگم یک مستند عاشقانه هست در باره یکی از شهدای محترم مدافع حرم، شهید دانشگر، همسر ایشان، شهیدی که بعد از 2 ماه از گذشت از ازدواجشون در حقیقت به شهادت میرسند و همین در حقیقت خود نشاندهنده یک رابطه صمیمی و عاشقانه زمینی و از آن فراتر و براتر عشق آسمانی است که این شهید مدافع حرم در راه رسالتی که برگزیده در حقیقت با خدای خودش قسمت میکنه. پیش از هر چیزی جناب آقای ایمانیان بزرگ بار عرض درود و ادب و احترام دارم. سپاسگزارم که دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار برنامه خودتون، برنامه هفت اقلیم قرار دادید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه هفت اقلیم. خیلی باعث افتخار در خدمت شما هستم. مستندی که شما ازش یاد کردید یک مستندی است که در سال 1397 در همون اوایل شهادت شهید بزرگوار مدافع حرم عباس دانشگر، جوان مؤمن انقلابی به فرمایش حضرت آقا، حالا ما توفیق ساختش رو داشتیم و انجام شد. حقیقت مطلب این است که من به اتفاق دوستم آقای مهدی ابراهیم خانی،
بله،
از کارگردانهای خوب تلویزیون تصمیم گرفتیم که این مستند رو برای این شهید بزرگوار بسازیم. حقیقت مطلب و از تمام زوایای زندگی این شهید بزرگوار دهه 70 ما، یک شهید مؤمن انقلابی، جوان مؤمن انقلابی به معنای کامل، ما فیلم گرفتیم، مصاحبه ضبط کردیم، تمام به قول معروف از دوستانش، از دانشگاه امام حسین، از دوستان محلشون، و در نهایت یه تلنگری به ما خورد بابت این 2 ماه آشنایی با دختر عموشون خانم فاطمه دانشگر، که این 2 ماه آشنایی که به زعم خود شهید شد یک عشق مجازی زمینی که باعث شد که اون عشق اصلی رو بشناسن با همدیگه و همدیگه رو تقویت کردن که اون عشق اصلی رو بشناسن، یه چیز جالبی شد برای ما که همون 2 ماه رو ما بپردازیم. یعنی ما بقیه در واقع کارهامون رو گذاشتیم کنار، گفتیم فقط این ارتباط بین این فاطمه و عباس.
درود.
و اینم نشست به دل بیننده. بله. ما ساختیم و این که دیدیم که خیلی اصلا به لحاظ شاید کار کرد و به قول ما عملیات ساخت به زعم ما کارگردان ها و خیلی چیز خاصی نداشت، ولی چون موضوع قشنگی بود یه جورایی نشست به دل بیننده و خیلی و خیلی جایزه گرفتیم. مستند به رغم ما ساده خب، ولی در با محتوا، با اون نامه های هم عاشقانه هم نامه های عرفانی عباس تو سن کمتر از 20 سال، یعنی دهه 70. و این عباس دانشگر ما یک شهید دلپاک شهر سمنان، همین الانش که من اینجا هستم خیلی طرفدار داره.
بله.
یعنی از تمام کشور که من نگم، از تمام دنیا خواهان داره. یکی از دلایل این که خیلی خواهان دارم باباشه. حاج مؤمن دانشگر خیلی تلاش میکنه در چاپ کردن این کتابهای مرتبط با زندگی عباس، خاطرات عباس. و ما بعد از اینکه اون مستند رو ساختیم، من خودم یک مستند دیگه الان در مرحله آخر مونتاژ هست
به
عنوان مشترک مورد نظر. حالا اینم اولین باره که رسانه‌ایش میکنیم، کاری از صدا و سیمای مرکز سمنان هست، مشترک مورد نظر، یک به قول معروف مستندی است که تمام ابعاد شخصیتی عباس رو در بر میگیره. یک مستند بازسازی هستش.
درسته.
که ما یک شخصیتی رو، بازیگری رو تقریبا شکل عباس، حالا بر حسب فراخوانی که دادیم از استان همدان انتخاب کردیم و یه سری داستانهای زیبای زندگی عباس رو بازسازی کردیم که ایشالله در یک ماه آینده ما این مستند رو هم اکرام میکنیم. به واقع میگم این شهید شهیدی است که به گفته فرماندهش سردار عبازری تو دل تمام بچه های دانشگاه امام حسین و کل جوانهایی که به قول معروف با زندگی و سبک و بقول ما که یه کتاب عباس رو بخونن اصلا دیگه خواهانش میشن، یا یه کانالش رو مثلا سرچ کنن برن فالوش کنن بقول ما.
بله،
مجازی
بله،
ها بله. خواهان این شهید میشن و این هم چیزی نیست که مثلا بقول سردار میگه که ما تمام شهدای دانشگاه امام حسین رو براشون یادواره میگیریم، براشون مجلس میگیریم یکسان، ولی عباس برای یه چیزی دیگه است. خود بچه ها میان مجلس براش میگیرن، یادواره میگیرن. پیشنهاد میکنم شنوندگان عزیزتون قدری در مورد این شهید تأمل کنن، نه به لحاظ این که حالا بین شهدا اختلافی هست، همه شهدا در واقع یکسان هستن و همشون اجرشون خیلی زیاده، ولی این شهید به لحاظ این که هم پاک بوده، یعنی جوانی بوده که از کودکی پاک بزرگ شده، و یکیه که در واقع با مطالعه سیاسی بوده، یعنی با اندیشه های حضرت آقا، با اندیشه های شهید مطهری، با اندیشه های امام خمینی از دوران بچگی خودش دنبال این کارها بوده. بله. و اینکه خیلی فعال در زمینهای مختلف، نماز اول وقت، ارتباطی که خودش با شهدا داشته، این تعالی روحش باعث میشه که خوب بچه‌های دهه 70-80 ما باش ارتباط بگیرن. این از نقاط قوت این شهید هست و انقلاب ما، و این صحه میذاره بر حقانیت این انقلابی که یک دهه 70 چنان وصیت‌نامه مینویسه و نامه مینویسه به همسرش که به زعم آقای عباسی سخنران خوبی هم هستن و به قول محقق خوبی هستن، خیلی احترام قائلن، خیلی از بزرگان ما که در واقع نویسنده هستن برای ایشون احترام قائلن.
به تحقیق همین گونه است. اتفاقا با تعدادی از منتقدانی هم که این اثر رو، بهتر بگم این مستند شما رو، نامه ای از دمشق رو در حقیقت دیدن که صحبت میکردم، در کنار خب بسیاری از افتخاراتی که شما هم بهش اشاره کردید که این مستند نائل به اونها شده، زبان و لحن متفاوت رو و عبور از نگاه کلیشه‌ای برای ارتباط عشق زمینیگان، عشق در حقیقت الهی و روایت ناهوت لاسوت رو در حقیقت به عنوان یکی از اصلی ترین معیارهای توفیق این اثر گذاشتن. بهانه‌ای بکنیم نامی به میان آمد، نام شهید دانشگر از شهدای مدافع حرم. درود میفرستم به تمامی شهدای این مرز و بوم، چانهایی که در مسیر دفاع از حرم، چانهایی که در حوزه امنیت، اقتدار و صلابت کشورمون، شهدای مسیر سلامت و البته شهدای بزرگوار انقلاب و دفاع مقدس. امیدوارم که تمامی این عزیزان در جوار قرب پروردگار، در یه امن و ایمن، در حوزه آرامش باشن و بتوانیم نه در شعار که در عمل در حقیقت رهرو این عزیزان باشیم. جناب ایمانی، من این تمنا رو دارم ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید، رفت و برگشت و درنگ کوتاه داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی ما ادامه خواهد داشت.
سلامت باشید.
سلام خانم دانشگر، ساله‌ای هستم مزاحمتون میشم، پیرو تماس‌های قبلیم بابت اون نامه ممنون میشم اگه فایل نامه رو بر من بفرستید. خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم، منتظرم.
دوستش که من از همون کودکی تو رو خیلی دوست داشتم. اون روزا خب من خیلی فکر میکردم به عباس، حالا به جهت این که پسرم هم بود دیگه، رفت آمد خانوادگی هم باشه، مطمئن نبودم از علاقش نسبت به خودم. قطعه به یقین اون روزی که من متوجه شدم همون نگاه توی ماشین بود. من یهو سرم پایین بود، سرم آوردم بالا، دیدم از توی آینه داره من نگاه میکنه. بعد همطوری نگاش کردم، دیدم نگاش بر نمیداره. اصلا یه حالتی شده بودم دیگه، اون لحظه از علاقه اون اطمینان پیدا کردم، خودم نمیفهمیدم چیمه. بعد خودم هم رفت هی شب مثلا میرفتم فکر میکردم برای چی منو نگاه کرد اصلا عباس و این کارا. عباس که قبلا حالا مثلا نگاه میکرد نگاه عادی، ولی این نگاهش چقدر فرق داشت. اون لحظه حس کردم خودم هم دوستش دارم، که وقتی شب رفتم راجع به این اتفاق دارم فکر میکنم. توی ماشین و پدرم نشسته بودم، برگشت گفتش که یک کسی ازت خواستگاری کرده. حالا من از جو امتحان اومدم، اصلا خواستگار چی هست؟ اصلا من اصلا تو این شرایط تو این جو نبودم. یهو برگشت گفتش که عباس پسرمو ازت خواستگاری کرده. یعنی من انقدر اصلا انگار یه پار جواب یخ رو من خالی کرده بودم. بعد ما رفتیم بیرون با هم صحبت کنیم. عباس که وارد ماشین شد، یعنی انقدر فضا سنگین بود، سرشو بلند نکرد مثلا با ما سلام کنه، تو سر پایین بود، خیلی هم خجالتی بود. اولین جمله برگشت گفتش که خوبی دخترمو. بعد دیگه یکم من آرومتر شدم، یکم فضا از اون سنگینی در اومد. بعد اولین بار بود که به من میگفت دخترمو، یا مثلا به من میگفت خوبی. اون روز که با هم صحبت کردیم موضوع رسید به علاقه، قشنگ کلیدوار نوشته بود روی کاغذ. بعد گفتش که میخواستم راجع علاقه صحبت کنم، خواستم ببینم از طرف شما علاقه ای وجود داره. بعد من برگشتم گفتم اگه علاقه ای نبود قسم من اینجا نبودم. گفت من دوست دارم عاشق شدن از تو شروع کنم، دوست ندارم مثل این آدمای معمولی که مثلا خیلی عادی هن، مثلا میگه من عاشقتم، اون طرفم جوابشو میده. اینا دوست دارم یه عشق باشه که از ته وجود باشه، یه عشق باشه که با همه این عشقای روی زمین فرق بکنه، یه عشق آسمونی باشه در واقع.
سلام عشقم، چطوری؟ خوبی؟ خیلی نامردی که چیز عشقولانه نمیفرستی ها. بفرست ببینم، الان برات شعر میخونم، حالش رو ببری. خدا نصیب هیچ کافری نکند کرشمه های بوتی را که من پرستیدم.
همراهان هفت اقلیم شبکه رادیویی فرهنگ، سپاسگزارم بابت این همدلی. دقایق هست که افتخار همکلامی با جناب آقای عباس ایمانیان رو داریم، عزیزی که در مقام تهیه کننده و کارگردان مستند کوتاه نامه‌ای از دمشق. این افتخار همکلامی برای من کمترین در این برنامه هفت اقلیم با اوی بزرگوار حاصل شده. کمی نگاهمون رو جناب ایمانیان اگر اجازه میدید کلانتر بکنیم، الزاما فقط بر نامه‌ای از دمشق استوار نشیم. عرض کردم به زعم بسیاری از منتقدانی که من افتخار همکلامی با این عزیزان رو داشتم، در مواجهه با مستند شما یعنی نامه‌ای از دمشق، کلیشه گریزی رو یکی از نقاط قوت این مستند قرار دادن. به حال این اولین و آخرین مستندی نیست که یک نگاه عاشقانه به یکی از شهدای کشورمون، نه الزاماً شهدای مدافع حرم، به هر حال شهیدی که شما برگزیده از شهدای مدافع حرم در حقیقت است، اما این خط ارتباطی میان عشق زمینی، پیمایش آن توسط بهتر بگم این زوج عباس و فاطمه، هر دو دانشگر پسرعمو و دخترعمویی که حتی بنا به روایت‌های شاید فرهنگ عامه ما عقد این دو رو در آسمان‌ها هم بسته بودند، در نهایت رسیدن به آن عشق آسمانی، مسیر گذار از این کلیشه ها و در حقیقت گام نهادن در وادی که بسیار هم هولناک است، چون اگر لحظه‌ای لغزش صورت بگیره بسیاری از انتقادها به تیم تولید کننده این اثر هم وارد میشه. از چه مسیری گذشته؟ ارتباطی نیست که مثلا نویسنده تهیه کننده و کارگردان با این شهید گرفتن، آن دامنه ارتباطی است که خانواده تلاش کرده، خانواده این دو عزیز به ویژه خود شهید عباس دانشگر که با شما ایجاد بکنه، تحقیق و پژوهشی است که در پس پشت تولید این اثر بوده، همه اینها یا اصلا نگاهی متفاوت از زبان شما بشنویم.
قبل از حالا جواب فرمایش شما، من همینجا دعوت میکنم از تمام هنرمندای کشورم، کارگردانای عزیز، همه دوستداران فرهنگ و هنر که هستن تو این زمینه، بیشتر بیان سمت به قول من مستندها، داستانی هایی در مورد شهدا، مخصوصا شهدای مظلوم مدافع حرم.
بله.
یه نکته. نکته بعدی هم این که من که عرض کردم
فرم.
ما یه تحقیق انجام دادیم در مورد شهید و تمام ابعاد زندگیش رو با مصاحبه ضبط کردیم. خب وقتی یه کاری که میخواد حالا به قول ما کارگردان ها و به قول برنامه ساز ها رو میز مونتاژ با این کار در بیاد، ما هر جوری مونتاژش زدیم به دل خودمون نشست.
درسته.
در نهایت ما در واقع به اون بخش عاشقانه زندگی، حالا عاشقانه به معنای اون ارتباط معنایی بین عباس و ارتباطی که با خدا داشت، به اون مرحله رسیدیم. اون مصاحبه ای بود که با نامزدش انجام شد. ما فقط اون تیکه به دل خودمون نشست حقیقت، و موقعی هم که همینجور مونتاژ ادامه پیدا میکرد خودمون کیف میکردیم از این کار، و اینکه شاید صدها بارم اون پلانا رو جابجا کردیم.
بله.
اینو گذاشتیم اول، اونو گفتیم نه این شاید درست در نیاد، و یه خورده به قول حضرت عالی کلیشه ها رو شکستیم، گفتیم مثلا بیاییم تو نرم افزار مجازی، بیاییم مثلا اون چیزی که جوون الان دوست داره با اون ارتباط بگیره، یه خورده این تیپ پیش کردیم قضیه رو، و در نهایت شد نامه از دمشق. در عین بسیار ساده بودن، در عین اینکه خیلی اصلا هیچ تجهیزات ما آنچنانی نداشتیم، پلان حرکتی بگیم آقا فلان، نه، با اندک تجهیزات و با فکر خوب میشه کار کرد.
یعنی
حالا بگی که مثلا یک هنرمند بگی آقا نه من باید نمیدونم حتما تراولینگ داشته باشم، حتما فلان ابزار حرکتی داشته باشم، حتما نمیدونم، نه، اگر هنرمند، حالا ما خودمون رو نمیگیم، نیتش پاک باشه به قول معروف، راهش درست باشه، انتخابش درست باشه، حتما کاری که انجام میشه به ذرس قاطع است، کنم به دل بیننده هم میشین.
به هیچ تردیدی همین گونه است، و من احساس میکنم جناب ایمانیان همین نکته که شما بهش اشاره کردی در کنار انتخاب درست هدف یا نگاه هنرمندانه، با کمترین امکانات هم میشه اثری رو تولید کرد. دیگه جنس شعار نیست که، به عینیت که داریم میبینیم، یعنی مستند کوتاه نامه‌ای از دمشق و سیل توفیقاتی که در جشنواره‌های مختلف در حقیقت میتواند همین فرمای شما یک انرژی، یک انگیزه یا یک امید به افرادی بده که شاید حتی میخوان نخستین گام‌های حرفه‌ای شدن رو در حوزه ساخت مستند، خاصه مستندهای پورتره، با محوری که شما اون رو در قالب بزرگوارانه، در قالب درخواست بهش اشاره کرد، یعنی شهدای بزرگوار مدافع حرم. من هم با شما هم عقیده‌ام، شاید در حوزه ساخت آثار مستند خیلی مظلوم واقع شدن این عزیزان، یا برخی از اونها تعداد مستندهایی که ازشون ساخته شده شاید از انگشتان دو دست هم بیشتره، و بسیاری از نام ها هستن که در حوزه معرفی ولو در حد شاید یک دفترچه چند برگ هم اطلاعاتی از اونها در دست نیست، که شاید ورود به هر یک از فراز زندگی اونها میتونه شکلی از روایت متفاوت رو و حظ بردن، لذت بردن در قالب شناخت چنین دست از افرادی از جامعه ایران عزیز، جامعه ایران انقلابی و اسلامی در اختیار اونها قرار بده. بار دیگر هم خدمت شما تمامی تولید کنندگان این مستند کوتاه هم عرض تبریک دارم و سپاسگزارم که دقایق از وقت گرانبهای خودتون رو به بهانه این مستند در اختیار برنامه هفت اقلیم قرار دادید.
من هم تشکر میکنم از جناب عالی، همه همکاران پشت صحنه و شنوندگان فرهیخته شبکه فرهنگ.
بزرگواری، شما رو به خدا یگان و ممنون می‌سپارم، ملتمس دعای خیرتون هستم.
یا علی
خدا نگه.
خدا نگه.
شکایت دارم از خودم، از همتم شکایت دارم، همتم محکوم است، همتم نسبت به آرمانم محکوم است، تلاش و جهدم نسبت به تکلیفم محکوم است، همتم نسبت به ادعایم محکوم است، قلبم مدعی حقش شده است، قلبم عشق طلب می کند که عقل به او نداده است. آری، عشق قدم اولش عقل است. گاهی در درونم جنگ بالا می گیرد، سخنم زاییده جنگ است، عشق طلبکار است، عقل طلبکار است. من بدهکارم، اما من چه کسی هستم؟ چگونه میتوانم حسابم را صاف کنم؟ خدایا تو مسیر را نشانم بده. تنهاییم در این گیر و دار افزون شده است. کاش میتوانستم قلبم را مملو و از عشق کنم، یا عقلم را سرشار از اندیشه زلال کنم، تا صلح درونم آرامش را به من هدیه بدهد.
سینما به عنوان یک ابزار و رسانه مؤثر و کارآمد در جلب نظر افکار عمومی، قابلیت‌های فراوانی در راستای معرفی و آگاهی بخشی الگوی نوین زن در عرصه اجتماع جهانی بر عهده دارد. پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوثر فرصت و بستر مناسبی بود تا گامی مهم و عملی در راستای بیانات مقام معظم رهبری در خصوص الگوی سوم زنان در جامعه برداشته بشه. تداوم هدفمند و برنامه ریزی شده که این رویداد میتونه در بلند مدت تصویری واضح از این الگوی راستین رو ایجاد کنه و نگاه ها رو درباره جایگاه و ارزش مقام زن در جهان تغییر بده و تحولی بنیادین در این زمینه ایجاد کنه. امسال و در پنجمین دوره از این رویداد سینمایی برنامه ها و نشست های مختلفی برگزار شد و آنچه رخ داد نشان از عزم جدی مسئولان برگزار کننده این جشنواره برای آغاز و شکل گیری این تحول داره.
هفت اقلیم سینمایی 16 تا 17 پنج شنبه ها از رادیو فرهنگ.
به پایان برنامه هفت اقلیم در حوزه سینما رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. بار دیگر فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. خدا نگهدار. Thank you.
گفت و
شنود.